أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روایتی از امام سجاد سلام الله علیه و این روایت از نظر اخلاقی خیلی روایت خوبیه، سازندگی داره خیلی. مرحوم محقق عراقی در جامع السعادات در مذمت دنیا روایت رو ایشون اونجا نقل کرده. و در خیلی از کتابها روایت شریف آمده. امام سجاد فرموده من اصبح و کان همه دنیا فلیس من الله فی شیء، اگر کسی فکرش دنیا باشه همیشه به فکر دنیا باشد، دست عنایت خدا از روی سر این برداشته میشه. دیگه خدا به این اعتنا نداره. محتوای این جمله در روایات ما خیلی آمده. مرحوم کلینی هم در کافی، در جلد دوم اصول کافی، به عبارت دیگر اما محتوا یکی رو نقل کرده. من اصبح و کان همه دنیا شتت الله امره. اما این جمله فلیس من الله فی شیء در روایت رو نیمده، یعنی من ندیده. در قرآنم راجع به گناهان نیمده، فقط یه جا آمده که امرش هم خیلی مهمه و اون مرابطه با کفار. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء و من یتخذ فلیس من الله فیشن. در تمام قرآن فقط این یه جا اومده که اگه کار راستی مراوده با کفار دوست خودش بگیرد کافری را، دست عنایت خدا از روی سرش برداشته میشه و دیگه خدا اعتنا به این نداره. تا اینجا خب معلومه خیلی مصیبت بالاست. انسان برسد به اونجا دیگه خدا اعتنابش نداشته باشه، معلومه خیلی مصیبت بالاست. پیغمبر اکرم همیشه دعاشون همین بوده تو دل شب، یعنی یکی از دعاهاشون که در اون حال سوز و گداز در نماز شب و بعد نماز شب و سر گذاشتن روی خاک و مثل باران گریه کردن، همه زنهای پیغمبر، غالب زنهای پیغمبر که روایت نقل کردن، این رو نقل کردن که می گفت اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفة عینین ابدا، خدایا مرا یه آن به خودم وانگذار. اما بازم فرق میکنه این که دست عنایت خدا رو سرش نباشه، یا این که اصلا خدا این چیزش اضافه نکنه، فرایت من الله فیشه، یعنی اصلا چیز نیست به غیر اون دست عنایت رو سر بودن و نبودنه. مثلا مثل شما یه پشه مرده حافظه، اینو میگن فلیس منه پیشه، که اصلا ابدا ارزش پیش خدا نداره، نه فقط دست عنایت خدا رو سرش نیست، از تو پیش خدا این ارزش نداره. خیلی گناه بزرگه. اگر ما برای این که دلمون پر از دنیا نباشه همین یه روایت داشته باشیم که اگر دل تو پر از دنیا شد، اگر دنیا فکر تو رو برد، این دیگه پیش خدا هیچ ارزش نداره. اون مؤمنی که در روایات میخوانیم اعظم من ملک المقرب، اعظم من الكعبه، المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه، المؤمن اعظم حرمتا من الملک المقرب. ملک المقرب جبرئیل هم میگیره. مؤمن این اندازه عظمت پیش خدا داره، حالا اینجا بگید که پیش من دیگه ارزش نداری، هیچ ارزش نداری، دست عنایتم روی سرت نیست، هیچ ارزش هم نداری، فلیس من الله فیشن. خیلی مصیبت بالاست دیگه، خیلی کیفر بالاست انصافا. مشهوره که حضرت موسی مناجات میرفت، یه کسی بی ادبی گفت به خدا بگو من که گناه میکنم، چرا کیفرم نمیکنی؟ حضرت موسی مناجاتش تمام شد، مخواست برگرده، خطاب شد که چرا پیام بنده مو نمیدی؟ گفت خدایا میدونی چه گفت، من حیام میکنم این حرف رو به تو بزنم. خطاب شد بهش بگو بالاترین مصیبت رو بهت دادم، متوجه نیستی؟ و این که حلاوت مناجاتمو از دلت بردم، همین مقدار که رابطه با منیت این شیرینی نداره، این بالاترین مصیبته که به تو دادم. حالا اگر برسه به اونجا که این خدا که مناجاتش حلاوتش اینقدر ارزش داره که اگه نباشد دیگه هیچی نیست، حالا خدا بگید که من اصلا اعتنا به تو ندارم. و اصل این جمله نه فقط حالا امام سجاد سلام الله علیه نقل فرموده باشند و نقلش در کافی نیمده باشند و مرحوم علامه مجلسی یا مرحوم محقق نراقی تو جامعه سعادات آورده باشه، اما باید بگیم یه نحو استفاده داره محتوا، که اگه آدم مشغول دنیا باشه جوری که دلش که مال خداست بشه مال دنیا، این دیگه خدا اعتنابش نداره، دست عنایت خدا رو سرش نیست دیگه، شتت الله امره دیگه، معلومه وقتی دست عنایت خدا نباشه یه پراکندگی در زندگیش پیدا میشه. اما این روایت یه زیلی داره، اون زیلی خیلی تکندهنده است. اون این است که من اصبح و کان همه دنیا فلیس من الله فی شی و الزم الله قلبه اربعه فسا. خدا چهار تا مصیبت بهش میده، اونم رو دینش. دیدی بعض اوقات میخوای مصیبت رو خیلی بزرگش بکنی، میگی داغ دلش، مثلا بچهش مرده، مصیبت خیلی بالاست، نمیگن مصیبت، میگن چه داغی روی دل این آمد. و این ارزم الله قلبه او اربع خصال، یعنی چهار تا داغ روی دلش میذاره. خب یک، همان لا ینقطع عنه ابدا، یه غم و غصه میشه، دلش پر از غم و غصه، اضطراب خاطر، نگرانی، و این زائل نمیشه تا بمیره، مگر اینکه برگرده، مگر اینکه جای دنیاش خدا بیاید. و الا این دل تا خدا نیست و جای خدا فکر دنیاست، دنیا مشغولش کرده، این هم من لا ینقطع عنه ابدا، همیشه غم دارد از گذشته ها، غصه دارد از وضع فعلی، نگرانی دارد از آینده، و بالاخره یه دنیا غم و غصه، دلهوره، اضطراب خاطر، نگرانی، که متاسفانه باید بگیم خیلی ها الان اینجوری هست. و قرآن یکی از صفات اولیای خودش رو همین میاره، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیای ما از گذشته غم و غصه ندارن، از آینده دلهوره، اضطراب خاطر، نگرانی ندارن. این ولی خداست، یعنی خدا به ولیش، به اون که راستی خدا را دوست داره یه صفت میده، یک دل منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر، منهای نگرانی، یه دل شاد. به عبارت دیگه قرآن اسمش رو گذاشته امنیت. قرآن می فرماید فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، چی استحقاق دارد امنیت دل به او بدین؟ امنیت، امنیت ظاهری نی، بلاتره امنیت دل، یعنی یه دل منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر، منهای نگرانی. بعد خود خدا جواب خودشو میده، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم متقی، اون که ایمان داره و طبق ایمان عمل میکنه، ایمانش مشوب به گناه نیست، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. بعد قرآن تأکید میکنه اولئك لهم الامن، چراش هم همینجا قرآن میگه و هم مهتدون، دست عنایت خدا رو سرشونه. وقتی دست عنایت خدا روی سر کسی باشه، دل نورانیه، دل که نورانی شد شاده، دل که شاد شد یه غم و غصه در این دل نیست. به عبارت دیگه وقتی خدا در دل کسی باشد دیگه معنا نداره غم و غصه برای دنیا، اشتراب خاطر برای دنیا و نگرانی برای دنیا باشه، نه دیگه، خدا حکومت بر دل داره. خدا شما خانه شو بشدادید که قصد خدا حاصل و دل باشد یه زندگی شاد. و این آیه در سوره انعام خیلی آیه بالاست، برای مخصوصا برای بخشی که من عنوان کردم، که اگر ما امنیت دل میخوایم، دنیا نمیتونه به ما امنیت دل بده. دنیا پراکندگی میده، دنیا تاریکی میده. دلی که در اون دل خدا نباشد و دنیا او را پر کرده باشد، این دل تاریک است، این دل ساقط است. فلیس من الله فی شیء فی خواه ناخواه، یه دلی پر از غم و غصه و دلخوره و اضطراب خاطر و نگرانی، که در جای دیگه ظاهرا در سوره نوره یه تشبیه معقول به محسوس میکنه و دل اینجوری را تبیین میکنه. تشبیه معقول به محسوس این است که دریا ذاتاً تاریکه، ذاتاً علاوه اینکه تاریکه ترسناکه، وحشتناکه. حتی همون کسی هم که شنه و ولده هم تاریکیشو میبینه در روزها، هم وحشتشو. حالا این دریا اگر شب باشد معلومه وحشتش بیشتر، ظلمتش بیشتر. حالا اگر این دریا موج داشته باشه، موجی باشه، جزرومتی باشه، وحشت سوم، تاریکی سوم. قرآن می‌فرماید دل منهای خدا اینجوریه. این آیات از این روایتی که خوندم خیلی بالاتر حرف می‌زنه. البته همین هم هست، برای اینکه بلا روایات ما از اهل بیت سرچشمه گرفته و سرچشمه همون قرآن، قرآن همون اهل بیت، اما چون که با عموم مردم حرف می زدن تفاوت میکنه با قرآن. و این آیات که همون روایت رو معنا میکنه، یا روایت که آیه رو معنا میکنه، خیلی بالاست، یک تشبیه معقول به محسوس. بعدم قرآن می فرماید همان لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اون دلی که نور خدا در او نباشد، به جای نور خدا دنیا دل او را پر کرده باشد. این دیگه قرآن می فرماید او کظلمات فی بحر لجی یغشاه من موج فوق موج، ظلمات بعضها فوق بعض، ازا اخرج یده لم یکد یراها. از یه خود گم شدگی پیدا میشه به اندازه ای که دیگه درک خودش هم نداره. دنیا ازا اخرج یده لم یکد یراها، از خود گم شدگی، دنیا، غم و غصه دنیا همه چیزش را برده است، حتی به فکر خود بودن، حتی زندگی چیه، هیچ چی دیگه نیست. برای چی؟ چون خدا نیست. و اگر راستی خدا باشد همه چی هست. جمله امام حسین در دعای عرفه خیلی جمله خوبیه، بیاد خدایا کسی که تو را داره چی نداره؟ همه چی داره. و کسی که تو را گم کرده چی داره؟ هیچ نداره. حالا بلا این که همه دنیا مال این باشه، اما هیچ نیست. به غیر وزر و به بال و به قول قرآن، به غیر غم و غصه و به غیر موج روی موج و بحران روی بحران و و بالاخره به غیر مذلت هیچ نداره. این مذلت دنیاشه، مذلت آخرتش رو دیگه ببینید چه خبرها. لذا این روایت میفرماید اگر کسی هم و غمش تو زندگی دنیا باشد، این دیگه دست عنایت خدا روی سرش نیست، چهار تا داغ هم رو دلش میاد. داغ اول هم من لا ینقطع عنه ابدا، دو فخرم لا یفلق قناه ابدا، این دل فخره ولا این که عالم هم داره تو مثل هیچ نداره. من زیاد دیدم که خیلی پول داره، خیلی جاه و مقام داره، اما یه دل تنگی، یه زندگی ناخوشی، یه زندگی که سر تا سر مرگ تدریجی. مسلم خیلی شماها هم دیدید که اگر دل مال خدا نباشد، این دل محتاجه، این دل فقیره. راستی فخرش میرسه به اونجا که نه خمس نمیده، حقوق واجبه نمیده، راستی شخصشه بخواد یه جهیزیه ای بده ولا به خواهرش ولا به دختر خواهرش. خرج کردن پول در راه خیر برای این مشکل است. حالا این داره دو مشکل است، اون فقیره نداره، چون نداره مشکل است. ما خیال میکنیم فقر، فقیر یعنی اون کسی که نانشب نداره، نه، فقیر یعنی محتاج، یعنی اون کسی که دلش قناع نداره، قناعت نداره. دلی که قناعت نداشته باشد، دلی که قناع نداشته باشد ولا دنیا هم مال این باشه فقیره، ولا دنیا مال این باشه دیگه از اون فقرای کنان شب نداره. زیاد دیدیم اینجا، لذا این جمله دوم میفرماید که اگر کسی بی خدا باشد، دست عنایت خدا رو سرش نباشد، به عبارت دیگر اصبح و همه دنیا، دنیا دل این رو پر کرده باشد، غم و غصه دل این را پر کرده، دیگه دل مشغوله. وقتی دل مشغول به غیر خدا شد، دیگه کارش میرسه به اینجا که نه به فکر زن و بچه و خودشه، نه به فکر عبادات و به فکر خدای خودشه، بلکه دلش مشغول به دنیا و اونچه در دنیا. بیکار نیست دل، اشتغال داره، اما اشتغال به چی؟ به چیزی که پیش خدا اصلا ارزش نداره. نه، امام حسین علیه السلام تحف الغول این روایت رو نقل کنه، خیلی روایت بالاست از امام حسین، میفرماید که ان الدنیا و ما فیها عند احد من اولیاء الله لاش الا کفل الزل، دنیا و اون چه در دنیا از پیش اولیای خدا که خدا را دارن، که دل را که خدا در روز اون خدا را نمیدن و دنیا را بگیرن. امام حسین میفرماید این دل یکی از این اولیای خدا، تمام دنیا پیشش به اندازه یک سایه ارزش نداره، که امام حسین فرمود سایه سایه، که فیض سایه سایه، یعنی هیچ، که قدر تأکیدش بکن بگو هیچ هیچ، معلومه که در گرانبها با یه سنگ معمولی، اون در گرانبها به نسبت اون سنگ، اون سنگ به نسبت اون در گرانبها چه ارزشی دارد؟ اون سنگ کسی که راستی درک بکنه باید خدا در دل او باشد چه ارزش دارد دنیا، و اون چه در دنیاش خدا را بده او را بخره. خب دیوانگیست دیگه، یک کسی در گرانبها رو بده یه تیک سنگ بخره. این روایت امام حسین همین رو میگه. وقتی این روایت میگه که اون داغ سومی که رو دلش میاد، این همیشه مشغول دنیا هست، دلش رو دنیا برده. دیگه چیزی که در دل نیست خدا. شما ها نه، اما خیلی ها چنینه. من یه دفعه برای مردم میگفتم که ای آقایان، شما رو به خدا قسم بیایید یه جایی هم برای خدا در دل داشته باشید، همش مال دنیا نباشد، یه کمیش هم مال خدا باشد. به حالت دیگر میگفتم بیاد مشرک بشید نه ملحد، یه جایی هم برای خدا در خود. این خانه همش مال خداست، حالا ما فرض کردیم یه مقدارش هم مال خدا، اما بعض اوقات اینجور میشه که دل انسان مشغوله دیگه، تو نماز مشغوله، نماز شب داره میخونه دا، اما ناگهان میبینه دنیا خورده. به جای اون نماز شبای اولیای خدا، معاشقه هاشون، مکالمه هاشون با خدا داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما دلش میگه که نه ایاک نعبد و نه ایاک نستعین. خیلی دلا اینجوره، وقتی دل حضور قلب نداشته باشه یعنی همینجوره. چاق و عملا لا ینتخاه ابدا، این دل میشه هوسی مطرفی، دل میشه آمال آرزویی، یه آمال آرزوی عجیبی در دلشه و این از بینم نمیره تا دم مرگ. این میگن از امیرالمومنین، نمیدونم درست باشه یا نه، این دیوان را خیلی پرمحتواست اشعارش، اما من نمیدونم مال این دیوان مال امیرالمومنین یا نهج البلاغه و اون روایات امیرالمومنین را گرفته شعر کرده. حالا هرچه مال امیرالمومنینه، حالا یا خودشون شعر گفته باشن یا اگه شعر نگفتن کلامشون رو شعر کرده باشه. یا من به دنیا هشتفل قد قرهو طول العمل و الموت یعتی وقتتن و القبر صندوق العمل. آقا امام سجادم اینجا همین رو میگه، اگر خدا در دل نباشد، اگر صاحب خانه خانه رو پیدا نکرده باشد، این دل دیگه مشغول به این دنیا. وقتی یکی از داغها ایش روی این دله، این آقا آمال آرزوییه، ای کاشتی ای کاشتی، بالاخره دم مرگم میگه ای کاشتی، اما فایده نداره. قرآن میدونه باید این کاشکی کاشکی یا این براش ملکه میشه، دم مرگم میگه خدا یا من رو برگردون تا من آدم خوبی بشم، خطا میشه کلا و من ورائهم برزخون الایوم که جو قسم. خوب روایتیه، خدا را قسمش میدین به حق آقامون امام زمان. تنبخ به واسطه این روایت ها به همه من عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.